بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150 صفحه 18 و اعظم عطف ارا خیرا و اجرا تمیز عن نسبت وجدان با این له خیرا و اعظم. بحثترین آیه سوره مزمل داشتیم که فرموده بود و اقیم و صلات و آت و زکات، بعد فرموده بود و قرض الله قرض حسنن و آخر سر فرمود و ما تقدم الى انفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. ما تا هو خیرا رو بیان کردیم، حالا اعظم و اجرمش رو خود میگه میخوام بیان کنم. بعدم دو مرتبه میخوام برگردیم به ضمیر هوه، اون رو هم دو مرتبه باز در بارش نقل قول کنیم ببینیم دیگران چی گفتن. میفرماد که اعظم اطراف خیرنه، بنابراین مفعول دوم تجدو هست، همونطور که خیرن مفعول دوم تجدو هست. اجرن هم تمیزه، تمیز گاهی تمیز مفرده گاهی تمیز نسبته. تمیز نسبت اون وقتی میاد که فعلی به معمولی نسبت داده بشه و این نسبت مبهم باشه، وقتی این تمیز اون ابهام نسبت رو برطرف میکنه. در اینجا هم وجدان نسبت داده شده به خیر و اعظم، گفته شده که آنچه که پیش خدا یافت می شود خیر است، یعنی بهتر است، اعظم است، یعنی بزرگتر است. خب روشن نیست که به چه لحاظ بهتر است و به چه لحاظ بزرگتر است. فرموده اجر، یعنی اجر بهتری و اجر بزرگتری دارد. پس اجر در اون نسبت وجدان به خیر و اعظم رو تبیین میکنه. من اولی میشه تمیز نسبت. این مطلبیست که در مورد اعظم و خیرن اعظم و اجرن گفته شد. بعد دو مطلبه برمیگردم به زمین فصلی که عبارت از زمین خوب و خیرن، اون رو دوباره توضیح میکنم که وقتی رسیدیم عرض میکنم اون دیگه احتیاج به توضیح خارجی نداره. صفحه 150 صفحه 17 و اعظم عطف است بر خیرن، بنابراین مفعول دوم تجدو هست. اجرن هم که بعد از اعظم آمده تمیز هست یا تمیز هست. این کتاب نوشته تمیز، شما کتاب تمیز هست؟ تمیز
هست
تمیز هست تمیز هست تمیز هست ولی خب تمیز ما خود تمیز یا تمیز تمیز فارسی میگه، عربی خیلی رایج نیست. تمیزون، بله تمیز بخونیم بهتره. تمیزون ان نسبت وجدان ما اندهو خیرا و اعظم، یعنی نسبت داده خدا ما تجدوه این ده رو نسبت داده به خیر و اعظم. گفته ما تجدوه این لله خیر است و اعظم است، اون وقت ما نمیدونیم به چه لحاظ خیره و به چه لحاظ اعظمه. بسرش تمیز آورده فرموده به لحاظ عجر، این عجر بیشتری دارد و عجر بهتری دارد. خب این اعظم و عجرم من نشد. قال القاضی هو تجدید و نفصل، منظور از هوه کلمه هوه است. اگر هم ضمیر بگیرید بازم باید به خود هوه برگردید، وقت میشه مرجع و راجع، هر دو یک عبارت و میگن لا یخفا لطفه. این دو جاها میگن لطف عبارت، یعنی عبارت لطیفه و لطفش مخفی نیست. گاهی از آقا زمیر بر میگرده اینا مرجعی ای که اون مرجع خودش مثلا همون زمیر حوبه تأکید هم یعنی زمیر فرس کلمه حوبه در اینجا تأکید است یا اینکه زمیر فرس است. خب اگه تأکید باشه توجه میکنید تأکید است برای های تجدوه و های تجدوه میشه منصوب چون مفعول اوله حوبه که مؤکد بوش میشه مفعول زمیر رفت دیگه حوبه زمیر رفت و منصوبی رو به وسیله مرفوعی تأکید کردن جالب نیست زمیر فصل رو توی چه بی نداریم قبل من خودم رو گفتیم زمیر فصل و قال فی ترکیب توی انوار و تنزیل که تفسیر بیضاویه مباحث مختلف داره یکی از مباحثش ترکیبه آیه رو میاره ترکیب میکنه در بخش ترکیب از این آیه این چنین گفته که هو فصل و بدل و تکیب یعنی بدل بودن اضافه کرد پس هم تکید و فصل رو گفته هم بدلیت رو گفته. خب تکید رو توجه کردید مشکل داره بدل هم همینطور بالاخره بدل از چیه؟ هو بدل از ضمیر تجدوه هست خب تجدوه ضمیرش منصوبه هو مرفوعه لازم بیاد مبدلومه منصوب باشه بدل مرفوع باشه اینم درست نیست اینم خوب نیست پس فقط از بین این سه توجیهی که بیضاوی برای هوبه داشته همون ضمیر فصل بودنی که ما قبلا انتخابش کرده بودیم به نظر رسید بهتر قال فی ترکیب فصل یعنی هوبه فصل او بدلون او تشید مرحوم محقق میفهمد فیه در این کلام بیضاوی این اشکال رو داریم که لازم میاد تأکید کردن ضمیر منصوب که تجدوه هست به توسط مرفوع که هوبه هست یا لازم میاد بدلیت مرفوع انها از منصوب که هر دوش خرابه بالاخره تأکید و بدل در اعراب مطابقت میکنن از ما قبلشون و در اینجا مطابقت نشد چون توجیه این بمون میشه فهمراش بریم میشه به اعتبار محل هم میشه تجربه محل مفعوله در افعال قلوب میگن دو مفعول مقصد خبر بودن در تجربه وجود از افعال قلوبه تجدو اگه به معنی علم باشه بر از افعال قلوب باشه اگر به معنی علم باشه از افعال قلوب باشه در هر صورت دو مفعولی هست حالا اگر از افعال قلوب باشه مثلا تجدوها رو به معنی علموها رو بگیریم اون وقت دوتا مفعولش میشه مبتدا خبر شاید در غیر این صورت هم بتونیم مبتدا خبر در بودیم اون وقت بگیم که محلش رفعه و زمین هم تأکید شده برای محل یا بدل شده از محل در اون شد بخوام توضیح کنیم بالاخره باید به همین نحو توضیح کنیم اگرچه بعضی جاهاش هم یه مقدار مسامحه داره ولی بالاخره برای توضیح چاره نیست اما خب وقتی راه داریم ضمیر فصل قرار بدیم دیگه که از این تکلفات نیست و قال فی مجمع البیان او صفتون این او صفتون عرشه بر اون چیزهاییست که خودش گفته یعنی این زمین یکی از این احتمالات درش هست او صفتون للها او صفتون للها فی تجدوه در نسخه مجموع بیان فی تجدوه ذکر میدن در نسخه ما ظاهرا ذکر نشده بوده که مصحح در بین علامت نمیشته ولی در نسخه مجموع بیان تجدوه هست اینجا فی تجدوه نوشته بازم واو نیورده ظاهرا اشتباه است در مجموع بیان گفته که این هوس صفت است برای های در تجدوه یعنی صفت برای این مفعوله که اینم باز هم مشکل داره
صفت لها
صفت للها صفت للها فی تجدوه شما فی تجدوه داری؟
نه
بله فی تجدوه رو مصحح اضافه کرده و ظاهرم باید اضافه بشه چون توی نجابیات هست. حالا مرحوم محقق می فهمد فیه علال مشهور این است که زمیر لا یوسف یعنی موصوف نمی شود و لا یوسف و به یعنی صفت نمی شود. شما الان هم زمیر موصوف گرفتید هم صفت گرفتید، زمیر تجدوه و موصوف گرفتید، زمیر اوبر هم صفت گرفتید، با هر دو قاعده مخالفت شد. خب بحثمون از زمیر اوبر تمام شد، این مقدار شد در سقب گفته بودیم، این مقدار شما حالا تشکیل کردیم. حالا بعد در ذیل آیه داریم مستغفر الله ان الله غفور رحیم، اینو میخوام بیان کنیم. میفهمد استغفار دستور به اینه که ما توبه کنیم و استغفار کنیم. چرا؟ چون که نمیگه اگر گناه کردید استغفار کنید، همطور به طور مطلق میگه استغفار کنید. رضا بحث پیش میاد که استغفار برای گناهه، کسی که گناه نکرده چه دارش دستور داده میشه؟ این دستور به همه است برای همه وقت، در حالی که انسان همه انسان ها در همه وقت گناه نکرده نمی کنند. ایشون یه مطلب جالبی می فهمند و اونی که انسان دائما در حال گناهه، دائما در حال تفریط و تقصیره و این گناهه، ولو خودش گناه به حساب نیاد ولی چون مقابل عظیم است گناه به حساب میاد. لحظه قفلت ما گناهه و ما لحظات قفلت زیاد داریم، حتما لازم نیست مشغول یه تمرگی هم بشیم. همین که غافل از خدا هستیم گناهه و دائما انسان قفلت رو داره به هر صورت. یا فرض کنید اگر هم غفلت نداشته باشه اون حضوری که باید داشته باشه نداره، حضور حضور ناقصیه. بالاخره پس همیشه انسان در حال گناهه، پس همیشه هم باید استغفار کنه. بعدم میفهمه استغفار واجب هم هست، البته بعد احتمال استغفار میده ولی ابتدا میگه واجبه. جهتش هم اینه که پسرش خدا گفته ان الله غفور رحیم، چون خدا غفور رحیمه استغفار کنید. یعنی خداوند این فضل رو نسبت به شما دارد و نذارید این فضل به شما تعلق نگیره. میگن اونجایی که خدا میفرماد لا جناح علیکم یعنی واجبه، اون که ظاهر عبارت وجود نیست. یه جاها میگه که مثلا بد نیست که این کارو بکنید، بد نیست یعنی واجبه، چون گوینده خداست و منت داری میکنه. اگر یه جایی بحث منت و لاجناح فرموده اونجا میگن حتما باید عمل کنید، واجب عمل کنید، چون نعمت رو داره تذکر میده و میگه اشکال نداره از نعمت من استفاده کن. گفتن اگر استفاده نکنید میشه کفر، رضا واجبه. اینجا داره همین میگه، میگه نعمت من این است که من غفورم رحیمم، با شما اینجوری رفتار میکنم. خب جایز نیست که از این نعمت من استفاده نکنید و بی‌اعتنایی کنید بهش. بنابراین استغفر، استغفار رو به این مناسبت در مورد محضا واجب بیدنه در تمام حالا.
مثلا به یک بایم مثلا گناه صغیره نده،
گناه صغیره، حالا ایشون تفریط افراد رو میگه، میگه همیشه در حال تقصیریم پس استغفار کنید. گناه صغیره بالاتر از تفریطه، توجه به غیر یا بی توجهی به خدا رو ایشون میگه تفریطه. گناه صغیره خود بالاتر از اونه، کبیره دیگه بالاتر از اونه. یعنی میخواد بگیم اگر در غفلت ما استغفار برامون لازم باشه، در صغیره به طریق اولا، در کبیره به طریق اولای اولا. ثم اشار الى وجوب الاستغفار و توبه، یعنی وجوب به کار میبره ایشون. اشاره کرد به قولش که فرمود و استغفر الله فی جمیع الاحوال، این فی جمعی لحبار رو آورده چون قیدی نیست، نگفته استغفر الله بعد ارتکاب زن، چون مقید نشده لذا باید فی جمعی لحبار ما اضافه کنیم. خب میگیم مگه فی جمعی لحبار ما گناه میکنیم که فی جمعی لحبار استغفار کنیم؟ میفهمد بله، فعلا انسان لا یخلو ان تفریط و تخصیر و زن به دارد. حالا اگر هم گناه نداشته باشه لاغل تفریط و تخصیر دارد و در مقابل تفریط و تخصیر بازه. و این رو میشه یه توجیهی برای آیاتی مثل لیغفر الله لکه معتقد در منظم به جامعه متأخر قرار داد، که پیغمبر درسته قفلت نداری ولی در وقتی که مشغول کارهای دنیا میشه اون توجه تام میره که در نماز داره در این حالت نداره. همین رو تقصیر حساب میکنه، همین رو زن حساب میکنه و خداوندش میگه من گذشته و آینده گناهات رو میبخشم. یعنی اینا رو در اینی که اینا وظیفه است، بالاخره ارتباط پیغمبر با بشر وظیفه ایشون بوده، با تبلیغ میکرده. خب در وقتی که تبلیغ میکرده مثل اون وقتی که نماز میخونده حواست جمع خدا نبوده. حضرت امیر هم همینطور بودن، میگن در وقت نماز تیر از پاشون بکشید، یعنی در غیر نماز اون توجه تام رو نداشته. در وقت نماز توجه تام پیدا میشه، اصلا احساسشون تبدیل میشه. همشون همینطورن، وقت نمازشون با وقت غیر نماز فرق میکرده. وقت اون حضوری که در وقت نماز داشتن در غیر نماز نداشتن و این پیششون تقصیری بود، ولو وظیفه داشتن انجام بدن تقصیر، این تقصیر گناه به حساب میاد. خداوند میفرمود من میبخشم.
این تعییدات حدیثی هم داره، داری که بوی از عرفان و تصوف و اینو ازش بلند میشه. از این عبارت
تعیید حدیثی سوال میکنی؟
بله
لازمی سرش باشه، توجیه درستی. یه توجیه دیگه هم داریم در همونجا که پیغمبر پدر امتن و پدر زنوب پسر رو یا فرزند رو وقته میگیره، پسر زده شیشه در همسایه خونه همسایه شکسته، خودش مشغول بازی، اصلا این خیالش نیست، پدر این روز خوب میکنه. اصلا رایج اینطوره که گناه بچه رو گردن پدر گذاشته میشه. خب حضرت پدر امت هم این هزینهش زیاده، پدر امت شدن هزینه کمی نداره. پدر امت هم خب گناه امت هم بهشون نسبت داده میشه. لذا اصلا احتیاج به تقدیر زنبک، احتیاج به تقدیر زنبک امتش نداره. وجه تقدیر گرفتن وجه اصلا احتیاج به تقدیر نداره، که تقدیر هم نگیرید زنبک یعنی زنبک امتش. ابن الله غفور و رحیم دلیلون علی وجوب الاستغفار. چرا استغفار واجبه؟ چون خدا غفور است و رحیم. این ملت نسبت به شما داره، نباید این ملت رو رها کنه. معنیش اینه که شما به نعمت خدا بی توجهی کردید. این البته خداوند غفور و رحیمه، از نعمتش استفاده کنید، این مجوز گناه نمیشه که ما گناه کنیم که بعد بعد از این نعمت استفاده کنیم. مجوز گناه نیست، چون ما گناه همچه نکنیم خود به خود عمرمون پر از گناه هست، همچه که ایشون داره میگه. بنابراین لازم نیست که اقدام کنیم به گناه تا این نعمت مورد استفاده قرار بگیره. اقدام هم که نکنیم بالاخره تفویض‌هایی داریم که اون تفویض‌ها به ما اجازه میده از این نعمت الهی استفاده کنیم. ان الله غفور رحیم دلیل است بر وجوب استغفار، یعنی یجب علیکم جالک استغفار. چرا یجب؟ فانه یغفر لکم، میبخشد، چون ستار است لذنوبکم و صفوح عنکم. صفوح صیغه مبالغه است، صف یعنی در گذشتن، عف کردن، خیلی از شما در می گذرد، یعنی گناهتون رو ندیده می گیره. رحیمون بکن، در نسخه داریم رحیمون علیکم، فلا تترکو، یعنی ترک نکنید این غفران الهی رو و خودتون رو در معرض این نعمت قرار بدید، بی توجهی به این نعمت نکن. فیض همیشه هست، ما باید کاری کنیم که این فیض به ما تعلق بگیره، لیاقت نشون بدیم. لیاقت نشون دادن برای تعلق این فیض استغفار کردن. فدلت علی وجوب الاستغفار و مشروعیت الاستغفار دائما. یعنی این ان الله غفور رحیم با کمک استغفار الله مثلا دلالت میکند، یعنی آیه دلالت میکند بر وجوب استغفار و مشروعیت استغفار دائما.
باز میخوام این که فهمدن وجوبش یعنی وجوب تکلیفی؟
بلی وجوب تکلیفی، چون اول میگه وجوب بعد میگه فیمکن استغفار،
یعنی بی معنی که اگر الان هم گفتن نشه یعنی شما واجبی رو ترک کردی استغفار نکنی.
البته دائما که باید استغفار کنیم، دائم عرفی ها، نه دائم عقلی. دائم عقلی که دیگه یعنی که کاری غیر از استغفار نکن، حتی نمازم نخون، این که نیست، منظور نیست. منظور از دائم عرفیه، هر وقت یادمون افتاد، هر وقت فراغتی پیدا کردیم، اینطوری دائم به این معنا. واجب است استغفار و مشروع است و این لم یشعر بالذنب. چون اگر کسی توجه به گناه نداشته باشه ممکنه حتی در مشروعیت استغفار شک بکنه. ایشون میفهمد نه، ولو شعور به گناه نداره هم استغفار مشروعه هم استغفار واجبه. فیوم کن استحباب و توبه این ایزه. بعد میفرماد که حالا که استغفار واجب شد حتی در وقتی که انسان شعور به گناه نداره بعید نیست ما حکم کنیم که توبه در اون هنگام هم مستحبه. توبه در اون هنگام هم مستحبه، زیرا که همونطور که گفتیم انسان خالی از گناه یا لااقل خالی از تفریط نیست، بنابراین ولو شعور به گناه نداشته باشه توبه از او مستحب. فیمکن استحباب توبه این از این، یعنی در این هنگامی که استغفار واجب شد ما باید توبه را مستحب بگیریم دائما، حتی من غیر شعورم به سودو بزن. وقتی هم که متوجه میشیم گناه صادر شده بازم توبه مستحبه. اون وقتی که متوجه میشیم گناه صادر شده که توبه واجبه. اون وقتی که شعور به ذنب و گناه نداریم لااقلش اینه که توبه مستحبه. و یدل علی قبول توبه ایزن، یعنی این وجوب استغفار دلالت میکند بر این که توبه هم قبول میشود اگر با شرایط باشه، چون معنا نداره عملی واجب باشه اثری نداشته باشه. اگر استغفار واجبه که نوعی توبه است پس باید این توبه قبول هم بشه، مگر اینکه شرایط نداشته باشه، چون وقت موانع قبول درش هست. فعلا اگر شرایط داشت قبول توبه حتمی هست. از یدون دو این وجوب استغفار بر قبول توبه ایش. النوع ثابت فی احکام متعددت تتعلق به صلات. در این نوع هم در باره چیزهایی که مربوط به صلات هم بحث میکنه و احکامشون رو بیان میکنه، از جمله که در آیه اول مطرح شده سلام. سلام هم توی نماز به عنوان یکی از اجزا مطرحه، همین که گاهی وارد شونده بر انسانی که نماز میخونه سلام میکنه و اون انسانی که در نماز میخونه موظف است جواب بده. پس بالاخره سلام به نماز ارتباط پیدا میکنه و به این مناسبت جزء متعلقات نماز ذکر میشه. وارد بحث بر نماز سلام میشن. اولا سلام رو باید چطوری جواب داد؟ ثانیاً در چه مواضعی جواب داده میشه؟ آیا در وقتی که مشغول قرآنیم، خطبه میخونیم، یا مثلا به قول بیضاوی در حمامی به امثال زالک بهمون سلام میکنم جوابش واجب هست یا واجب نیست؟ یه برمایستش که باید مطرح شد. آیا از سلام یا سلام هم جواب داره؟ چنانچه الان رایده که در عرف میگن سلام، به خصوص در بین فارس ها که علیکمشو نمیگن، فقط مبتدا رو میگن، خبر هست میکنن یا بله دیگه. در اینجا آیا واجبه جواب سلام بدیم یا نه؟ ایشون اول میگه واجبه، بعد میگه واجب نیست. دیگه ولی خیلی مباحثی است که باید پیش بیاد. توضیح زیادی نداریم در این آیه که من میخوام از خارج عرض بکنم. به نظر میاد که از رو بخونیم و مطالب از رو توضیح بدیم. و فیه آیاتم در این نوع هفتم آیات است. الاولا آیه 86 سوره نساء. و ازا حییتون به تحییتون فحیو به احسن منها و ردوها ان الله کار علی کل شیء حسیب. اگر تحییتی نسبت به شما انجام شد، حالا تحییت چیست بعدا خواهیم گفت، گروهی گفتن فقط سلام، گروهی گفتن سلام است و نیکی، گروهی گفتن فقط عطیه است، اینا بعد بعدا بحث میشه. البته ما منتقدیم به این که تحییت در اینجا معنی سلامه، ولی زایر هم مربوط به بحث سلام آمدیم. و از حاییتون یعنی اگر سلام شد به شما به سلامی فحیو و احسن منها، جواب بهتری بدید یا همون جواب رد کنید. یعنی یا مطابق همون جواب جواب بدید یا بهتر. ان الله کان علی کل شیء حسیبا. قال فی مجمع البیان اللغه. مجمع البیان میگه که هر آیه رو که تشخیص میکنه مباحثی رو مطرح میکنه، یکی مباحث لغتی، گاهی مباحث قرائت هم میاره، بعدم حجت قرائت رو ذکر میکنه که به چه دلیل اون قاری تو خونده، به چه دلیل اون قاری تو خونده، بعد وارد بحث لغت میشه، بعد بحث اعراب، آخر سر میگه المعنا. در بحث اللغتش قال فی مجموع البیان اللغه، یعنی در بحث اللغت بعد از این آیه اینجا گفته التحیت و السلام، تحیت دارن سلامه، یقال حیا یحیی تحیتا اذا سلم. قال فی القاموس ایزن التحیت و السلام. ثم قال در مجموع البیان المعنا، بعد از اینکه لغت رو گفته اعراب هم گفته، گفته المعنا و شروع کرده به بحث. این کلماتی که ما نقل میکنیم من از مجموع بیانه. ایزا هاییتون به تحییتن فهجو بحثن منها. در همین بحث معنا تیکه تیکه آیات رو ذکر میکنه و معنا میکنه. حالا این قسمت از آیه و این قطعه از آیه رو آورده که ایزا هاییتون به تحییتن فهجو بحثن منها و توضیح داده. توضیحش اینه امر الله تعالی المسلمین به رد سلام علی المسلم، و سلام کننده گفته باید سلام رو رد کنی. حالا به احسن منها امکان مؤمنن تفصیلی داده در ابتدا. تفصیلش اینه که اگر مؤمن به ما سلام کرد جواب بهتری بهش میدیم، اگر اهل کتاب به ما سلام کرد همون سلام او رو رد میکنی، بهترش نمیکنی، مساوی بشه سلام. اگر هم مشرک به ما سلام کرد فقط سلام جوابشو بگیم، حتی خبر را که علیکم نمیاد. این تفصیل اولیش که ایشون میده. بعد نظر میده که این فهیو به احسن منها و همچنین ردوها هر دو مربوطه به مسلمانه. یعنی اگه مسلمان به شما سلام کرد مختارید مساوی جواب بدید یا بهتر جواب بدید. اون ردوها رو مربوط به اهل کتاب نمیگیره. بعد میگه اهل کتاب و مشرکین اگر به شما سلام کردن فقط از سلام جواب بدید، علیکم شو بندست، و روایت هم به روایت استشهاد میکنه. امر الله تعالی المسلمین را به این که سلام را رد کنند در مسلم به احسن مما سلم، بهتر از اونی که سلام کرده اگر اون مسلم مؤمن باشد، و الا اگر مؤمن نباشد بلکه مشرک باشد فلیقل و علیکم، من از کدام بگه از سلام نه، بگه علیکم، مبتدا رو هست کنه خبر بیاره. لا یزید علی ذلک، بیشتر از این دیگه نگه. پس قول خداوند که فرموده به احسن منها للمسلمین از خواسته، و قولش که فرموده او ردوها لعل کتاب است. این از ابن عباس نمی کنه و توضیح میده. توضیحش اینه فعضا قال المسلم از سلام علیکم، مبتدا خبر بیاره، فقلت و علیکم السلام و رحمت الله، و تو هم در جواب رحمت الله را اضافه کنی. و اذا قال، باز توی علامت نوشته این ظاهرم توی وزن مستخص، و اذا قال السلام علیکم و رحمت الله، اگر سلام کننده بگه السلام علیکم و رحمت الله، این رحمت الله رو اون بیاره، و تو در جواب بگویی و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، برکات رو اضافه کنی، در هر دو حال فقط حییت او به اصل منها. این جواب ایزاست. فیضا قال المسلم چزا، و تو هم جواب بدی به چنون جوابی، فقط حییت او به اصل منها. و هازا، یعنی این سلامی که هم رحمت الله درش هست هم به برکاتو درش هست، منتهای سلامه، دیگه از این اضافه نداریم. بنابراین اگر کسی به ما اینجور سلام کرد ما همین رو بهش برمیگردونیم، چون اضافه دیگه بر این نداریم. خب تا اینجا ما گفتیم اردی ها مربوطه به اهل کتابه، اما وقیل این قول خداوند اردی ها للمسلمین خاصه ایزن، یعنی همونطور که به احسن اینها مربوط به مسلمینه، اردی ها هم مربوط به مسلمینه. مجموع البیان این حرف رو گفته و ادامه داده الی قوله، گفته و هازا اقوا، یعنی اینکه اردوها برای مسلمان ها باشه از اختصاص مسلمان ها داشته باشه اقواست، زیرا روایت شده از نبی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود اذا سلم علیکم اهل الكتاب فقولوا و علیکم، که ببینید رد سلام اونها نیست، اونها ممکنه بگن السلام علیکم یا بگن السلام علیکم و رحمت الله یا حتی برکاتش رو اضافه کنن. شما در هر صورت فقولوا و علیکم، این نشون میده که ردوها مربوط به اهل کتاب نیست و الا حضرت نمیفرمود و علیکم، میفرمود همونطور که اونا سلام کردن شما جوابشونه بدید، ولی چون چنین فرموده میفهمید که ردوها مال مسلمینه همونطور که احسن الانها مال مسلمینه. و ذکر علی بن ابراهیم، این میخواد بیان کنه که نهایت سلام چیست و همچنین میخواد بیان کنه که احسن منها چجوریست، همچنین میخواد بیان کنه که مراد از تحییت چیه. سه تا مطلب بیان میکنه، یکی مراد از تحییت بیان میکنه که هم سلام است هم نیکی کردن، دوم نحوه جواب سلامی رو که احسن باشد ذکر میکنه، سوم که اگر جوابی مشتمل بود سلامی مشتمل بود بر رحمت الله و برکات و هر دو، این منتهای سلامه، دیگه اضافه داری نمیشه کرد، بنابراین همین رو باید رد کرد که اضافه وجود نداره که ما اضافه رو رد کنیم. از اینکه علی بن ابراهیم در تفسیر شأن صادقین علیهم السلام که مراد به تحییت در آیه از سلام است و غیر سلام من البر، یعنی هر نیکی دیگه است. خب ذکر الحسن، حسن بصری، که رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقط مبتدا خبر بود، رحمت الله و برکاتش نبود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم و عليك السلام و رحمت الله، حضرت رحمت الله را اضافه کرد. فجاءه آخر، پیش پیغمبر آمد مرد دیگری و سلم علیه سلام کرد، اون مرد دیگر این چنین گفت السلام عليك و رحمت الله، که رحمت الله را اضافه کرد علاوه بر مبتدا خبر. حضرت در جوابش فقط نبی صلی الله علیه و آله و سلم، در جوابش و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، که برکاته را حضرت اضافه کرد. فجاء پیغمبر و نفر سوم در سلام به پیغمبر گفت السلام علیک و رحمت الله و برکاته، همه را آورد، دیگه چیزی کم نذاشت. فقال نبی صلی الله علیه و آله و سلم و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، اصلا چیزی اضافه نکرد، همون را کرد. فقیل یا رسول الله زد تلیل اوله و صالیف تحییت، مرد اول که آمد، مرد دوم که آمد، وقتی جواب سلامشون رو میدادید اضافه کردی، ولی لم تزد لساله، حضرت فرمیدن انهو لم یبقیلی منت تحییت شیا، این سبونی برای من چیزی از تحییت باقی نذاشت که من بخوام اون اضافه رو میگم. فرادت تو علیه نسلا، همونی که گفته بود من بگم نسلا شو بشرت امتحان. وقال الغازی، قاضی بیضاوی در اسرار تنزیل، در انوار تنزیل، این چنین گفته الجمهور علا انهو فسلام، جمهور بر این هم که قول خداوند مربوط به سلامه، یعنی تحییه دامنه سلامه، و جمهور بر این هم که این قول خداوند تدل علا وجوب الجواب، اگه کسی سلام کرد واجب از جواب بگید، چون داره امر میکنه ازا حجیتون فحجید، حالا یا جواب بدید به احسن منها، زمین منها به تحییت برمیده ولی توی عبارت قاضی تحییت نیست، اما به احسن منها یا به بهتر از اون تحییتی که او بر شما وارد کرده. خب یعنی این احسن این است که یزید علیه، یعنی اون جواب دهنده اضافه کند علیه و سلام کلمه و رحمت الله را. و این قاله المسلم، اگر این رحمت الله رو مسلم گفته بود زاد این مجیب و برکاته را، یعنی کلمه و برکاته را، و هی النهایه، این چنین تحییتی نهایت، یعنی این چنین تحییتی نهایت، یعنی سلام کامل، دیگه از این کامل تر نمیشه. و اما برد مثله، اصلا بر اون اما به احسن منها شده از خط قبل آمد، واجب است جواب یا به احسن منها، حالا میگیم و یا به رد مثلی، لما رویه، به خاطر آنکه روایت شده بیضاوی داره میگه لما رویه. بعد مرحوم محقق اردبیلی میفرماد و نقل روایت المتقدمه الی قاضی، نقل این بیضاوی، قاضی بیضاوی نقل کرده روایتی که متقدم شد، یعنی روایتی که از حسن بصری بود، همین روایتی که چند خط خط خود این روایت ذکر کرده الا قولهی، حرف رو ادامه داده تا رسیده به قول خودش که گفته و منهو گیل آل تردیب بین ایوه هیر مسلی. این گیل قول دیگره و منهو گیل، یعنی از همین جاست که بعضی ها استفاده کردن و این چنین گفتن، گفتن اگر مؤمنی مسلمانی بر شما سلام کرد به بعض تحیه، بعض تحیه یعنی مفتد خبر رو گفت السلام علیکم، یا اضافه کرد و رحمت الله رو دیگه و برکات رو نیورد که بعض تحییت گفته شده، در این صورت شما جواب کامل بشودید. و اگر او سلام کامل به شما کرد، یعنی مفتد خبر رو آورد رحمت الله رو اضافه کرد برکات رو اضافه کرد، چون سلامش کامله رو دوها فقط سلام رو رد کنید که سلام کامل تر لازم نیست، پس به احسن منها رو هم کرده بر اونجایی که سلام مسلح ناقص باشد و ردوها رو هم کرده بر اونجایی که سلام مسلح کامل باشد. از کجا این استفاده کرده؟ از همین روایت که فرموده این نهایت سلام است، لذا من اضافه نکردم، اون قبلی ها نهایت نبودن من اضافه کردم، پس معلوم میشه اگه بعض سلام رو مسلم گفت چون هنوز به نهایت نرسیده جا داره که اضافه کنه، اگر تمام سلام رو گفت چون نهایت رو خودش استیفا کرده دیگه نمیشه چیزی رو اضافه کرد، این خودم همون سلام رو خودش رد میکنه. پس منهو گیله روشن شد با این بیان کردن، منهو یعنی از این جایی که توجه به این روایت داریم، با توجه به این روایت گیله، آخه روایت میگه که اگر مقداری از سلام رو گفت شما در جواب کامل کنید سلام شد، اگر همه سلام رو گفت به نهایت رسید چیزی برای شما باقی نداشت، خب همونی که اون گفته شما بهش بگید، این از اول در میاد. وقت من به نهو قیله یعنی از اینجاست که گفته شده، یعنی با توجه به این روایت گفته شده، قاضی داره میگه، قاضی میگه من به نهو قیله با توجه به این روایت گفته شده که اول تردید است بین مسلمی که بعضی از سلام رو میگه و مسلمی که همه سلام رو میگه، اگر همه سلام رو گفت ردوها و اگر بعضی از سلام رو گفت حیو به احسن میگه. استفاده منطوق روایت این نیست، منطوق روایت این نبود که اگر سلام ناقص بود کامل بود، عبارت که خودمو عوض کرده، من تو روایت سلام بود، سلام رو میگفت که جواب رو از این فهمید، این برداشت کرده از دیلر، برداشت کرده از من تو روایت، برداشت کرده که اگر سلام ناقص بود شما کاملش کنید، اگر کامل بود خودش رد کنید، که این اینو برداشت از روایت، صریح روایت این نبود که اگر ناقص بود تعبیر به کم و کامل بودن ناقص بودن در روایت نداشت، از اینجاست که گفته شده که او در کلام خدا که فرموده ردوها برای تردید بین این است که مسلم سلام کند به بعض تحییت و بین این که سلام کند به تمام تحییت، اگر به بعض سلام کرد حیو به احسن منها، اگر کامل به تمام سلام کرد او ردوها. حالا بیضاوی داریم میگه کلام بیزن
مسلم شما فعل یوحیی
که رسید بله
ان یوحیی مسلم این کسی که جواب سلام میده یا کسی
ابتدا سلام میکنه، مسلم این کسی که ابتدا سلام میکنه، اگر بعضی تحییت رو گفت آیه میگه فحیو به احسن اینا، اگر تمام تحییت رو گفت آیه میگه اردو، که این تردید در آیه رو منطبق میکنیم بر دو نوع مسلم، یعنی جواب دو نوع مسلم، در جواب یک مسلم فحیو به احسن منها آمده، در جواب یک مسلم اردوها آمده.
قبل از بشن بلد سلام علی مسلم.
بله. حالا قاضی به اضافه میگه به حاضر وجوب علال کفایه. این یه بحثه که وقتی یه نفر وارد جمع میشه و سلام میکنه همه تک تک واجب جواب بدن یا یه نفر جواب داد کافیه. الان قاضی به اضافه میگه نبوجه وجوب کفایه، یه نفر جواب بده کافیه، مگر طوری سلام کنه که معلومه به تک تک داره سلام میکنه. از سلام علیکم مثلا جمیعن یعنی چه عبارت بگیری یه چیزی بگی که بله خدم علوم شو خون وقت حتی دیگر چیزی در صورت که سلام به این صورتی که از رسیده القا بشه یه نفر تو جمعیت جواب بده کافیست. پس وجوب سلام میشه وجوب کفایه. تا اینجا رو ما ممکنه قبول کنیم. بعد مطلبی دیگه میده و حیث سلام و مشروع، حیث سلام مشروع اصل بر علال کفایه است. حاضر وجوب وجوب کفایی است و حاضر وجوب جاییش که سلام مشروع باشه. جایی که سلام مشروعه جوابش این چنین واجبه، جایی که سلام مشروع نیست جوابش واجب نیست. مفهوم حرف قاضی اینه و این ما موافقت نداریم. اصلا و حیث سلام اصلا کفایی است. پس معنی میشه این وجوب وجوب کفایی است و در جاییش که سلام مشروع باشه. وجوب جواب در جاییش که سلام مشروع باشه، که سلام مشروع نبود جواب واجب نیست. ممکنه جایز باشه ولی واجب نیست. کجاها سلام مشروع نیست دقت کنید. فلا یرد فی الخطبه، در وقتی خطیب داره خطبه میخونه هر کسی سلام کرد جوابش واجب نیست. حالا چه خطبه نماز جمعه و نماز عید و فطر و قربان باشد که بالاخره خطبه جزء نماز به حساب میاد، یا خطبه های معمولی باشه چون توضیح نداره که کدام خطبه مرادشه. فلا یرد اون سلام یا جواب سلام در خطبه در قرائت نماز و در حمام و عند قضاء الحاجه و نحوه، در این جور موارد سلام مشروع نیست و لذا جوابش هم واجب نیست. بله دیگه نماز جایی ثابت بشه بیشون همینطوری داریم که معلوم نیست درست باشن.
از مشروعیت
چجوری میشه استفاده کرد؟
از مشروع بودن
چجوری میشه
استفاده
کرد؟
خطبه اون
وقت سلام. از کجا مشروع بودن؟ استفاده از مشروع بودن نشه. از بیرون میشه.
اما حیث از سلام مشروع اون فلاحی و دفاع تفیق مشروعیت
سلام. یعنی من مشروع جا سلام مشروع نیست. قاضی ویزاوی میگه یا سلام مشروع نیست. ببینید ما داریم که در بعضی جا سلام نکنید نه یعنی مشروع نیست، یعنی مشروعه تصدیه هم یا کراهت داریم. مثلا کسی داره نماز میخونه شما وارد میشید میگن سلام نکنید، موجه میشه شما به سلام بزن نماز سلام باشه. مشروعه نماز سلام کردن نه غیر مشروعه. قاضی به اضافی داریم همون مشروع غیر مشروع قرار میگیم. ما در فقهمون داریم این تو جا مشروع در نماز مثلا و یه جایی خاصی گفته شده که سلام مشروع، نه مشروع نیست. مگر مشروع هست و معنی مشروع نیست بگیم که شاید هم بعد این کارو بکنم.
مثلا بگیم حاجی کشتون
شعبی
سبوچ خانده
و در اینجا تون بگوچ خانده. بله مثلا البته اینو نمیشونیم بگیم ولی خب الگه گفت که هر جا رو هم نداشت مشروعیت نیست. این رو طرف درستی نیست رو خب الگه بگیم. نه
چون باز این باید وجوب رو برداره در مشروع بودن از این است که وجوب نداره، چون که مثلا اصل سلام وقتی مکروه میشه خود به خود جواب سلام
باید مکروه میشه. یعنی مگر بخواد مشروع نیست و معنای واجب نیست باشه خب مستحبان باید مشروع نماشه، خیلی دور میشه. مشروع نیست مثلا این بقول شما یعنی واجب نیست، هر چی واجب نباشه مشروع نباشه، لازمه مستحبات هم مشروع نباشه. نمیدونم اینجا مشروع نیست به معنی واجب نیست میتونید بگیری که بعیده بشه بگیری. حالا گرفتی هم مشکل میشه، اگر گرفتی مشکل هم که باید میمیم به ازاری چی بسید. خب و تحییت باز سلام به ازاریه و تحییت و فلعص مستر است، مستر حیاک الله. وقت تحییت به حیاک الله خبری گفتم شد. حیاک الله ظاهرش خبره، باطنش دعاوری شاید، ولی ظاهرش خبره. اول تحییت گفته می شد به حیاک الله، مستری بود از حیاک الله گفته شد، حیاک الله خبری. بنابراین تحییت هم مفاد خبری داشت. بعد کم کم حیاک الله رو انشایی شدیم، دعایش کردیم، وقت تحییت شد به معنای دعا کرد. بعد کم کم از دعا کردن غلبه پیدا کرد برای سلام کردن. از تحییت از اول معنی سلام کردن نبود، به معنی خدا تو را زنده نگه دارد بود. بعد حیاک الله خبری شد انشایی، بعدم غلبه پیدا کرد در سلام، وقت تحییت شد به معنی سلام.
بله؟ نگه دارد باز میشه
حیاک الله وقتی دعا بشه داره.
اخبار بود پس
اخبار بود معنیش اینه که خدا تو رو زنده کرد، خدا تو رو زنده کرد و متولد شدی. این حیاک الله خبریه، این شایی که بخوام بکنیم دعا میکنیم خدا تو رو زنده نگه داره. و تحییت در اصل مصدر حیاک الله هست، علل اخبار من علل اخبار و مشتق من الحیاک، یعنی جمله جمله خبری است و حیاکش هم از حیات گرفته شده. ثم مستعمل این تحییت للحکم و دعاء بذلک، یعنی به حیاک الله. حکم یعنی درخواست، دعا معنی ثم قیل لکل دعای، بعد به هر دعایی گفته شد تحییت، فقط به حیاک الله گفته میشد تحییت، ولی بعدا به هر دعایی گفته شد تحییت. بعدا فقل به فسلام، تحییت غلبه پیدا کرد و وقتی گفته میشد تحییت میمونه سلام. باز قاضی بیضاوی میگه و قیل المراد به تحییت العتیه، مراد از تحییت عطیته که تحییت به معنی سلام نشد، به معنی عطیه شد. اصلا در مسئله سه قولیم، یکی این که تحییت به معنی سلام تنهاست، یکی عطیه تنهاست، یکی هم سلام از هم به که از تفسیر علی بن ابراهیم نقل کرده. حالا اینجا قاضی بیضاوی میگه تحییت به معنی، بعضی گفتن تحییت به معنی عطیه است. خب اون وقت اگه من عطیه باشه فحیو به اصل منها یعنی چی؟ ارودو به یعنی چی؟ میفهمد و اوجب از سباب، سباب یعنی عوض، بعدا هم تعبیر به عوض میکنن به جای سباب. اوجب از سباب یعنی اگر هدیهی به شما دادن واجب است بر شما، سباب یعنی عوض بود. اول رد علی ما، اول رد، یا این که رد کنید، رد کنید یعنی چی؟ خود هدیه رو یا مساوی شد ظاهرش این که خود رد کنی و رضا بعدا اشکال میکنی، رد تحییت خوب نیست، مکروه رد تحییت، این رد عطیه مکروه، معنا نداره که خدا بگه رد دور، مکروه که خدا امر میکنه، پس تحییت به انجام عطیه نمیشه دارد. این بعدا خواهیم باشه. بعضی گفتن مراد به تحییت عطیته و خداوند اوجب، یعنی خداوند ثواب رو یعنی عوض رو یاد رد رو برمده. علی المتحد متعلق است به اوجبه، خدا بر متحد واجب کرد که عوض واهب رو بدهد یا این عطیه رو به واهب رد کند. بیضاوی میگه و هوا قولون قدیم و لشافی، قول کشاف هم هست که ظاهرا نمیرسیم بخونیم.